سلام علیکم و رحمت الله. عذرخواهی میکنم به جهت تأخیر عزیزم، برادر و خواهرای عزیزم، ما دیگه از اردوگاه شهید باهنر آمدیم سر کوه نیاوران اونجا. باز خدا رو شکر که بیشتر از این شرمنده نشدیم. ظاهرن هم هفته آینده و یعنی دو جلسه آینده میفته توی اون ایام دهه اول ماه محرم که دیگه هم ما کم توفیقی میمقدار وعده داریم، هم اینجا معمولا سالانه برنامه خاصی دارن. به لطف خدای متعال جلسه بعدی ما میشه در واقع دوم مهر، به نظرم دوشنبه دوم مهر میشه که دیگه بعد از نماز هم هست دیگه، طبق قاعده‌ای که داریم میشه رو بعد از نماز میایم اینجا خدمتتون و بعدش هم دیگه جلسه رو شروع میکنیم. حالا با ساعتش اون وقت دقیق تر خواهد شد، یه مقدار بره جلوتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كلهم تا اینجا خوندیم ظاهرا صائرون الى حکمك و امورهم عائلتون الى امرك لم يهن على طول مدتهم سلطانك ولم يدحض لترك معاجلتهم برهانك حجتك قائمة لا تدحض و سلطانك ثابت لا يزول. عنایت فرمودن عزیزان در ادامه این دعای 47م 46م و گزارش مضامین شوق‌انگیز و بسیار شیرین و با حلاوت این دعای نورانی، رسیدیم به این نقطه که حضرت فرمودن روش خطاب به پروردگار متعال، روش دائمی تو که میشه عادت، الاحسان و الالمسیعی و سنتوک الابقاء و علالمعتدین، اینقدر مواجهه کریمانه داشتی با بندگان گناهکارت که اینا دیگه از فکر توبه و بازگشت و اصلاح و اینا دیگه کلن خارج شدن. چون فرض بر اینه که اگر کسی مبتلای به معصیت شد، پروردگار علیم قدیر در جا او رو خلاص عقوبت کنه، یعنی هم حق اینه هم برازنده اونه، هم حق این کسیست که معصیت، مالک الملک، قادر مطلق، اینو مرتکب شده، پاشو از حد خودش فراتر گذاشته، حق اینه که فوری مجازات بشه. این طرف حق اون قادر مطلق هم هست که این رو به عقوبت برسونه. اما در اینجاها گفت که یا من سبقت رحمته غضبه، همون قادر مطلق جبار منتقم اینجا نام دلارای رحیم عطوف کریم لطیف تواب حضرت حق متجلی میشه. این مواجهه میشه یک مواجهه کریمانه مهربانانه با کسی که مرتکب گناه شده، حاصل مواجهه کریمانه که مناسب با اسم کرمه، مناسب با اسم رحمته، مناسب با اسم توابه، مناسب با اسم غفوره. چیه؟ اینه که به این شخص وقت بدن. درسته؟ میشه تأخیر در مجازات و عقوبت، میشه وقت بدن. این وقت دادن اسراری داره، مبنای اصلیش همین است که عرض کردیم، خیلی هم چیز پیچیده ای نیست. مبنا همین حلم الهیست، حلمیست که معطوفه، بگید در درجه اول، حلمیست که معطوفه به مغفرت و رحمت و کرمه که تأخیر میشه در عقوبت، شتاب در عقوبت صورت نمیگیره، تأخیر میشه تا این شخص برگرده، فرصت داشته باشه برای اصلاح، فرصت داشته باشه برای توبه، فرصت داشته باشه که خودش رو از ذیل اسم خلاصه منتقم جبار بیاره ذیل اسم کریم غفار، خودشو قرار بده اینجوری دیگه، خودشو منتقل بشه و اهل نجات باشه. این موافق با لطف الهی و کرم الهی و حکمت پروردگار متعال، به ویژه در ترکیب خلقت انسان. این بالاخره ویژگی هاش، خصوصیاتش، ساختار شخصیتیش، ذهنیتش، به قول شما عقل نظریش، عقل عملیش، نسبت این دو با هم دیگه، اینا همه اقتضا میکنه که به این شخصی که این ارتکاب رو داشته حالا وقت بدن. پس این میشه قاعده و مبنا. اون چه که عرض کردیم چند تا تبصره هم داره. یکیش اینه که این که پروردگار متعال وقت میده، مهلت میده، این که من به شما میگم وقت و مهلتم میده، وقت و مهلتهای طولانی مفصل، نه مثلا یه ساعت بهش وقت بده، نه 10 ساعت وقت بده، گاهی مثلا به این شخص 10 سال وقت میده، 20 سال وقت میده. اینجوری ها، این فرصت داره برای اون که بتونه اصلاح بشه، برگرده و بالاخره یه توبه جامعی داشته باشه. راه بازگشت رو هم که خدای متعال باز کرده، دعوت هم کرده برای بازگشت مذنبین و معصیتکاران و اینا. خب همه اینا مقتضی اینه که این شخص مهلت داشته باشه، ولی اگه همون در جا این عقوبت میشد، جانشو میگرفتن مستقیم جهنم، این دیگه فرصتی برای این که خودشو بیاره ذیل اسم کرم و رحمت و لطف الهی دیگه نداشت. با توجه به ساختار این جمله رو دقت کنید، با توجه به ساختار شخصیت انسان و اون معادله‌ای که در شخصیت انسان هست و حضور فعال نفس اماره و بالاخره جاذبه‌هایی که در اینجا وجود داره و اینا رو هم که شما ملاحظه کنید، نتیجهش این میشد که اگر خدای متعال در عقوبت میخواست تعجیل داشته باشه، کسی عملا روی این کره زمین باقی نمیماند. این سخن خود حضرت حق تبارک و تعالی تو قرآن کریم، آیش و خاطرتون هست؟ بله. آره، ولو یا عجل دیگه، یعنی اگر خدا متعال شتاب میکرد در عقوبت گناهکاران، هیچ کس باقی نمیموند، همه مرخص میشدن دیگه. چون اصلا ساختار این شخصیتی به گونه ایست که دائما تو چالش درونی هست، سر دوراهی ها هست و در انتخابش هم گرفتار مشکلات و اعوجاج و وسوسه و خروج از قاعده بندگی و فلک بندگی میشه، در یا آناتی گرفتار معصیت میشه. چه این حکمت، درسته؟ حکمت. چه اون، بفرمایید، لطف و کرم، هر دو مقتضی مهلته. منتها نکته جالب اینه که این مهلت دادن به ساحت قدس او هیچ آسیبی وارد نمی‌کنه. یعنی تمام معصیت کاران عالم در تمام دهر مشغول تعدی و تجاوز و چه می‌تونم خروج از قاعده بندگی و امثال اینها باشن، بر دامن علیکم السلام کبریاش ننشیند گرد. از نه در ملک الهی آسیبی وارد میشه، نه در ملک الهی آسیبی وارد میشه. هیچ چند لم یکون شیئا مذکور، هیچ به ساحت قدس پروردگار متعال آسیبی نمیتونن وارد کنن. همه هم که جمع بشن، همه معصیت کاران عالم تمام روزگار رو هم وقت داشته باشن، بهشون مهلت داده بشه، به دستگاه قدرت الهی آسیبی وارد نمی کنه. بنابراین قادر مطلق، مالک مطلق، عرض به حضرتون سلطان علل اطلاق، این مهلت دادن کاملا موافق با قاعده حکمت که او حکیمه در خلقت انسان، هم موافق با قاعده کرم و لطف که او کریمه و لطیفه و رؤوفه و مهربانه. حاصل اینها میشه این مهلت دادن. میمونه یک مسئله، اون نکته عبارت است از این که بعضی وقتا این مهلت دادن جنبه بفرمایید لطف و اینا نداره، درباره اون کسانی که از نظر شخصیتی رسیدند به قله شقاوت، به سوء اختیار، به سوء اختیار، انتخاب بد خودشون، رفته جلو و رفته جلو و رفته جلو، رسیده به قله شقاوت. اینجوری هم بعضی ها. خب اگر کسی به اون نقطه رسید، دیگه این آدم از دایره فرمایید عفو و کرم و رحمت و امثال اینها خودشو خارج کرده، برده ذیل همون خلاصه اسم المنتقم خودشو قرار داده. اینجا پروردگار متعال به چنین کسانی هم مهلت میده، اما این مهلت چیه؟ مهلت عقوبتی است، نه مهلت رحمتی و خدمت رو عرض کنم امثال اینا، مهلت عقوبتی است. یعنی مهلت میده لیزداد و اثما، به نص باز قرآن کریم، به اینا وقت داده میشه که همجور دیگه برندی. اتفاقا عقوبتشون از وقتی آغاز میشه که بهشون مهلت داده میشه، چون اینا هیچ بنایی برای بازگشت اصلا ندارن به هیچ وجه. یعنی اگر تمام دهر رو زنده باشن، میخوان همین مسیر ظلم و ستم و گناه و معصیت و تعدی رو پیش برن، اصلا بنا دارن برای این مسئله. چنانکه مؤمن صالح بناش اینه که هر چه که در این روزگار باشه، زنده باشه، عبادت و بندگی و ذکر و فکر و عشق و رشد و خدمت و ایناست دیگه. میگه من هر چی خدای به من عمر بدی من اینم. یه در نقطه مقابلن، اینا کسایی هم که بناشون اینه که هر چه در این دنیا عمر کنن و به اونها مهلت داده بشه، میخوان ظلم و ستم و تجاوز و تعدی داشته باشن برن جلو. خب این در اون دستگاه عقوبت الهی هر چه که بهش مهلت بیشتر داده بشه بیشتر سقوط میکنه. در واقع میشه گفت که از همینجا به وسیله همون مهلتی که برای نوع انسانها رحمته، برای اینها عقوبته. از همینجا عقوبتشون و مجازاتشون آغاز شده. این هم پس میشه یک تبصره که این رو مد نظر دارید. در قرآن کریم من به عنوان یک سنت ازش نام برده شده، در آیات مکرر قرآن کریم درباره ظالمین، مستکبرین و ستمگران این هست که خدای متعال به اونها مهلت میده برای اینکه اینا در اون مسیر شقاوتی که انتخاب کردن بفرمایید به کمال برسن. این کلمه دقیقی نیست، چون کمال رو معمولا، این کلمه کمال رو ما در حسن به کار میبریم معمولا، ولی خب حالا چه عرض کنیم، میخوام بگیم به قله و اوجش برسن دیگه، لذا بهشون مهلت داده میشه. این هم قاعده مهلت دادنه. حالا براتون بخونم. فرمود که عادت و کل احسان و الی المسیئین و سنت و کل ابقاء علی المعتدین حتی لقد غرت هم اناتک عن الرجوع و صد هم امهالک عن النزوع. خب این مهلتی که تو به اینها دادی، به همین گناهکاران و معتدین، گاهی اینقدر این حلم تو و لطف تو شامل حال اونا میشه که اینا از این که بخوان برگردن گرفتار خودفریبی میشن، میگن خب حالا، و به همون مسیر خودشون ادامه میدن. و صدهم امهالکه عن النزوع، در واقع همین وقتی که به اونها داده شد، مهلتی که در اختیار اونها قرار گرفته، این باعث شده که این که از گناه بکنن و برگردن، اینا رو باز میداره از این مسئله. در حالی که و انما، این همون مطلب اصلی و قاعده اوله، و انما تعنیت بهم لیفی او الی امرک، در حالی که تو به اونها وقت دادی، حلم تو شامل حال اونها شد که اینا برگردن. و امهلتهم ثقتن به دوام ملکک، تو هم که به اونها مهلت دادی برای اینکه نیازی نداشتی به عجله در مثلا مجازات و عقوبت، ثقتن به دوام ملکک، چون این گناه اینها، معصیت اینها و ظلم اینها به هیچ وجه به ملک تو، فرمان روایی تو و پادشاهی تو هیچ آسیبی وارد نمی کنه. خب فمن کان، اینجا رو دقت کنید، فمن کان من اهل سعادت ختمت له بها و من کان من اهل شقاوت خذلته لها. یعنی این ترکیب آفرینش و این سنن حاکم بر رفتار انسانها و این سنن حاکم بر تاریخ و این سنن حاکم بر عالم بالاخره دنیا که سنت‌های الهی مجموعه رو اداره میکنه، سرجمع اینا اینه که اونی که میخواد خوشبخت بشه میتونه به اوج خوشبختی برسه، اونی که قصد سعادت نداره میخواد بدبخت بشه، در اوج بدبختی میخواد قرار بگیره، در اوج شقاوت میخواد قرار بگیره، این امکان برش فراهمه. میدونید این کاملا موافقه با اون حکمت خلقت انسانه دیگه، کاملا موافقه با اساسا خلقت یک موجود دارای اختیار و دارای راه‌های سعادت و شقاوت که پیش روش باز و میتونه انتخاب بکنه از هر کدوم بره. اینجا یک نکته میمونه و اون نکته اینه، دوستان منم میدونن گاهی هم مباحثه میشه تحت کلمه مثلا چی میگیم قسمت و مقدر و امثال اینها، گاهی نکته ای مطرح میشه که این نکته رو عزیزان من بدونن، به هیچ وجه با مبانی قویم قرآنی وحیانی و مبانی روشن اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله و سلام علیهم اجمعین هماهنگ نیست. او یک کسی که در مسیر شقاوت و بدبختی مثلا قرار میگیره، بیان آقا این اصلا سابق براش نوشته شده، این براش نوشته شده بود. اون کسی که در مسیر سعادت میان، بله دیگه ایشون بلا بوده مثلا نوشتن براش. گاهی ذهنهای ساده یک چنین برداشتایی دارن، برای یک چنین برداشتایی هم گاهی بعض از ظواهر صلوات بفرستیم. بعضی از ظواهر آیات قرآن و بعض از ظواهر کلمات اولیا رو مبنای خودشون قرار میدن، بهش تکیه میکنن، به بعضی از روایات و بعضی از آیات استناد میدن، در حالی که این نگاه ازش جبر در میاد. دقت میفرمایید که به هیچ وجه با روح قرآن، با حکمت خلقت انسان، با اون چه که ما از حضرت حق میشناسیم از اسماء الهی هیچ سازگاری نداره. بله هیچ سازگاری نداره، مخصوصا طبق قاعده امامیه که در علم کلام برای رویارویی با همین طرز فکر خطرناک بازدارنده فوق‌العاده آسیبزا و مقابله با همین طرز فکر مسئله عدل رو آورده در ردیف اصول دین قرار داده. اینه دیگه چرا این سوال گاهی هست دیگه، از بین این همه اسماء الهی چرا، بله چرا عدل رو، عدل الهی رو شما شیعه برداشته آورده در ردیف اصول دین، یعنی در ردیف توحید و معاد و نبوت و امامت قرار داده. برای مواجه شدن با این تفکر سخیف خطرناکی که ازش خیلی محظورات عجیب غریبی بیرون میاد، ملاحظه فرمود. بنابراین مسئله سعادت و شقاوت یک مسئله کاملا هماهنگ با ساختار خلقت انسان، با انتخاب انسان، با اختیار انسان. البته من و شما اینم میدونیم که زمینه‌های سعادت و شقاوت در بستر تاریخ روی اراده‌های جمعی هم بسته میشه و اینا در امتداد خودش یک زمینه‌هایی رو درست میکنه که بعضی از نسل ها، بعضی از خانواده ها، بعضی از فرزندان بیشتر در معرض مثلا سعادتن، برخی بیشتر در معرض احیانا مثلا شقاوتن. ولی اینها به هیچ وجه اختیار رو سلب نمی کنه، تصمیم نهایی با خود آدم هاست که در وجود خود اونها شکل میگیره. در مورد اون زمینه ها و مقدمات و امثال اینها هم که در مسیر تربیت از سوی و در مسیر وراثت از سوی دیگه به صورت زمینه به نسل‌های بعدی منتقل میشه، که اینم مهمه، خیلی از نظر زمینه هم وراثت اهمیت زیادی داره، هم بفرمایید تربیت، و البته تربیت تأثیرش از وراثت به مراتب بیشتره، به مراتب بیشتره. بعد هم حالا محیط اجتماعی و سازوکارهای موجود و انسان تو چه محیطی زندگی کنه و اینا همه مؤثرن، ولی هیچ کدوم اینها تحت هیچ شرایطی اختیار و تصمیم خود شخص رو و واحد انسانی رو منحل نمی کنه که این برسه به یک مرحله‌ای که هیچ خودش مداخله‌ای نداشته باشه در ساختن وضعیت آینده خودش و در اون افق پیش روی خودش. این اصل کلی رو خاطر نورانیتون باشه که اینجا داره مسئله تأکید میشه. میمونه یواز یک نکته که حالا اینا رو الان بحثش جاش اینجا نیست که من بخوام وقت شریفتون رو بگیرم، میمونه یک نکته که اون کسانی که زمینه سعادت برای اونها بیشتر بوده از نظر وراثت و تربیت و محیط، اینها حجت الهی براشون تمام تره. دقت می‌فرمایید، نعمت براشون تمام تره، فضل الهی بیشتر شامل حالشونه، به این نسبت حجت هم برای اونها تمام تره، بار مسئولیتیشون هم سنگین تره. در نقطه مقابل کسانی که زمینه شقاوت برای اونها فراهم تره، به لحاظ وراثتی یا به لحاظ تربیتی یا به لحاظ محیط، اونها زمینه مغفرت بیشتر براشون فراهمه. ملاحظه کردید؟ برای اینا که گاهی حتی انقدر این مسئله پیش میره که اینا میرن میشن جزء گروهی که اسمشون میشه مستضعفین، یعنی گرفتار استضعاف اونجوری هستند که خیلی مورد لطف الهی اینا قرار میگیرن. خب واضحه که بالاخره اینا در شرایط خاصی بودن. خب فرق میکنه یک کسی در یک خانواده مؤمن به دنیا بیاد یا توی خانواده مثلا به هم پاشیده پر از گناه و معصیت و از یه پدر مادر آنچنانی به دنیا بیاد، فرق میکنن. اونی که توی خانواده مؤمن به دنیا میاد به خاطر اینکه از اون فضل الهی بهره مند هست، مسئولیتش هزاران برابر سنگین تره، به همون نسبت از او سوالات سخت تری میشه تا اینی که نه توی شرایط اونجوری به دنیا اومده. این خوب برش خیلی آسان در میگیرن به امید اینکه بتونه خودش رو اصلاح کنه، برگرده شرایط رو. حساب اینها با هم دیگه در قیامت خیلی فرق میکنه، در مقام حساب رسی با هم فرق میکنن. اینا دیگه مباحثی است که در عدل الهی مورد بررسی قرار میگیره و شاید من بهتون بگم در بین آثار حضرت علامه مطهری اعلی الله مقامه شریف شاید بشه گفت از نظر رتبه در میدانگشایی مباحث کلامی و در راهگشایی و در پاسخگویی به سوالات اساسی و امثال اینها و در باز کردن راه‌های خیلی زیاد برای خلاصه رشد، این کتاب عدل الهیشون جزء مثلا برترین هاست. خیال نکنید هم کتاب آسانی، نه، آره، جزء برترین هاست. خیلی رفعت داره مطالبش، اگرچه به فارسی نگاشته شده به سبک خود استاد، اگرچه خیلی به اصطلاح تحریرش تحریر روانیه، ولی افق مباحث و سطحش و همسال خیلی بالاست. جزء کتابایی هم هست که استاد خوب هم میخواد که اینو ورز بده و بتونه از و البته کی از عهدش برمیاد بتونه خوب تحریرش کنه. اینم خواستیم از ایشون هم یاد کنیم، کتاب شریف عدل الهی. ایشون البته در بعض از آثار دیگه هم برای مواجهه با تنبلی امت که میخوان خلاصه عقب افتادگی ها و گرفتاری های خودشون و مصیبت های خودشون رو نسبت بدن به قضاء الهی، به قدر الهی و امثال اینها. این کتاب شریف انسان و سرنوشت رو نوشته با اون مقدمه‌ای که به نظر من اون مقدمه خوندنیه، حتی در عدل الهی هم باز مقدمش فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. اما در انسان و سرنوشت شما متوجه میشید که حضرت علامه مطهری علی الله مقامه شریف در واقع دارای یک دستگاه منسجم و یک منظومه فکری منسجم متحد دارای نگاه به آینده است. و حیف که جوانای ما هیچ یعنی هیچ حوصله مراجعه به این آثار شایسته رو ندارن، دیگه افتادن توی همین. حتی جوانای طلبه ما وقت بذارن مطالعه کنن، مباحثه کنن، درس بگیرن، چون از طریق حضرت علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه خداوند تبارک و تعالی جامعه جوان امروز ما رو خیلی مورد لطف قرار داده. خب اینا لسان الله هم دیگه، هر وقتی به آسانی این چیزا پیش نمیاد، یه کسی بتونه متناسب با زمان خودش و عصر خودش با تکیه بر اون مبانی روشن بتونه فراورده‌های ناب و درجه یک اعتقادی ایمانی داشته باشه، خیلی فوق‌العاده است. آقای مطهری یک چنین کسی که به قول رفقا مطالب عرشی رو یعنی عالی ترین مطالب رو فرشی میکنه و در دسترس قرار میده که شما جرأت کنی بخونی، وارد بشی، مباحثه کنی. این هنر استاد مطهری. والا خیلی هم هستن که مطالب ببخشید بده، مطالب خیلی معمولی عادی رو که بهشون بدید به قدری این مطالب رو ارتفاع میدن و میپیچونن و بالا میبرن که دیگه از دسترس مردم خارج میکنن. بعضی هنرشون اینجوری. حضرت استاد نه، جز اون این گروهه. لذا قدر بدونن رفقا، آقایون، خانوما، مراجعه کنید، مطالعه کنید، وقت بذارید. من این وقت میگفتم واقعا خدایا این مثلا این انسان و ایمان رو این مرد بزرگ در چه حسی نوشته، چه شده بوده اون لحظه ها که این آدم داره این کتاب رو میمیسته، چه اتفاقی افتاده، چه پرده هایی از جلوی چشمش کنار رفته، داره چی میبینه. خیلی فوق‌العاده است. حیف دیگه. آره، انشالله دوستان مراجعه کنن بهره مند بشه. آفرین بشون. یه نکترم حالا که شما هم صلوات فرستادید برای روح مطهر حضرت علامه مطهری، عرض کنم یه کلمه است، یه منتها میشه گفت که عنوان، به قول شما تیتره، عنوان یک دردنامه و رنجنامه ایست عنوانشه. و اون جمله عبارت است از این که جای فکر خیلی خالیه. بگذاریم، جای فکر، جای اندیشه خیلی خالیه، خیلی خالی. ای خدا. خب پس و من اینجا رو خواستم عرض کنم، فمن، چون اینجا یه جور نتیجه گیری از اون جمله های قبلیه، خواستم عرض کنم این که فرمود ختم تلهو بها ذیل همون قواعد و سنن است که کاملا درش اختیار انسان و انسانها هم لحاظ میشه در موضوع سعادت و شقاوت. فمن کان من اهل سعادت ختمت له بها، به همین توضیح، و من کان من اهل شقاوت خزلته لها. اینو من ناچار شدم توضیح بدم چون این کلمه اهل اینجا ذهن دوستان روی وقت و اون ختمته و اهل، خب این که اهل سعادته بله، این که اهل سعادت، تا هم که رسوندیش به اون نقطه نهایی، اینم که اهل شقاوت بود، این کلمه اهل رو، اینم که رسوندی به. پس هم عرض کنم نه، این کلمه اهل به یه وقت ذهن شما رو از اون صراط مستقیم منحرف نکنه، یه اعوجاجی اینجا پیش نیاد. این توضیح رو عرض کردم. کلهم سائرون الی حکمک و امورهم عائلتون الی امرک. بله، اون نقطه پایان و سرانجام و فرجام دیگه این رجوع همه و کل در دستگاه محاسبه الهی است. همه میان پای امر الهی قرار میگیرن. در این زمینه دیگه کسی جام نمیمونه. سائرون الی حکمک و امورهم عائلتون الی امرک. خودش هم میگه و ما امرنا الا واحده. و ما امرنا، این آیه چقدر جالبه. این سوره مبارکه قمر، سوره ماه، ما اینجا راجع به ماه خیلی صحبت میکنیم. جلسه پیشم دیگه رفته بودیم تو حال هوای تماشای ماه و این چیزا. واقعا پدیده عجیبی است این ماه، قمر منیرا. از به محضر شریفتون، سوره مبارکه قمر هم سوره جالبیه. بسم الله الرحمن الرحیم، اقتربت الساعه و انشق القمر. اینجوری شروع میکنه که حالا ادامه آیه رو که میخونید معلوم میشه که این اقتربت الساعه یعنی ظهور پیامبر اعظم و این بخش خاتمیتی که اتفاق افتاده میشه اقتربت ساعه از نگاه قرآن کریم، یعنی دیگه قیامت نزدیک شد. ما این کلمه نزدیک و دور هم یادتون باشه دیگه، در ادبیات قرآنی معمولا از زاویه دید خودمون میگیم، درسته؟ در حالی که مورچه چیه که کل و پاچهش باشه. ما اصلا میگیم این فلان چیز به ما نزدیکه یا دوره، این چجوری محاسبه میکنیم؟ دقت کردیم؟ قیامت نزدیکه. لعل الساعه تکون قریبا، یا راجب اون فرج کلی انهم یرونه بعیدا فهم و نراه قریبا، صدات شوکه و نراه قریبا، یا ما که نزدیکش میبینیم. ولی این نزدیک دیدن مثلا میشه 1500 سال. نزدیکه دیگه، چیزی نیست که در میشنید. یعنی قرار با اومدن، با ظهور اسلام، اقتربت الساعه، یه شکوه اعجازی هم داره. و انشق القمر، که همون معجزه بزرگ شق القمر که شنیدید اینه، این و انشق القمر اینه. چون ادامه آیه، ادامه آیات کاملا مربوط به این بحثه، برخلاف یک تصور غلطی که بعضی خیال میکنن این جزء اشراط الساعه است. اقتربت الساعه و انشق القمر میگن این از اتفاقاتی است که در آستانه قیامت مثلا رخ میده. نه، این رخ داد، انشق القمر. من یه وقت یه دوستان مقاله میخوندم که اونم عجیبه، که مطالعه کردن روی ماه، میگن خط اون انشقاق هست روی ما. اینم جالبه، مطالعه کردن میگن هست، چون این واقعا چکرم واقعا جدا شد، نصف شد، سپریتد، دو قسمت شد. اینجوری نبود که مثلا این آدمی اصلا نصف شد، یکی اومد این سم بیم سم، دوتا نگاه کردن تو آسمون، دیدن که ماه به دو پاره شد. نخیال کنید ده به چشمشون آمد، نه من شق القمر. آره این شد. حالا میگن که روی این یه خطی رو روی ماه ملاحظه کردن و کشف کردن، امتداد داره که نشون میده که این حکایت از همون منطقه به اصطلاح برش خورده جدا شده شید و بعد بر میگرده به هم، خلاصه میچسبه و دیگه ادامه میده ما تو آسمون. بگذاریم، این رو نمیخواستم بهتون بگم. پایان این سوره، آره، و ما امرنا الا واحده. انشاءالله مراجعه کنید. وقت انتهای سوره هم که دیگه چه بشارتیه. میانه سوره هم اینجور که من خاطرم هست 5 بار ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، 5 بار توی سوره ای که سوره جز سور نسبتا کوتاه قرآنه، فکر کنم حدود 50 تا آیه داشته باشه اینجور که یادمه. سوره قمر همین حوالی 50 آیه است، آیاتش هم خیلیش آیات کوتاهه. توی یک چنین سوره 5 بار یا بیشتر میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. این هل من مدکر دعوت ما، دعوت با یک تأکید فوق‌العاده. کسی هست بیاد، ما این قرآن رو اینقدر روانش کردیم، اینقدر آسانش کردیم، اینقدر شیرینش کردیم، اینقدر شیرین، اینقدر در دسترس فهم شما قرارش دادیم، حالا کسی هست که بیاد بگیره این ذکر رو، دریافت کنه، برداشت کنه؟ بعد علم مدکر. بعد پایان خیلی شیرینی هم داره سوره قمر، پایانش هم بعد از این و ما امرنا الا واحده و اینا میرسه به اونجا که میگه ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بعد میشه الرحمن، سوره مبارکه الرحمن علم القرآن، دیگه سوره بعدی است. چشم، خب دیگه اجازه بدید من یه 2-3 جمله تکمیلی بخونم. لم یهن علی طول مدتهم سلطانک. هر چقدر این جباران و قداران و گناهکاران و معصیتکاران و اینا بخوام بهشون مدت داده بشه، سلطان تو تضعیف نمیشه. ولم ید حضل ترک معاجلتهم برهانک. هر چقدر اینا شتاب در عقوبت درباره اینا ترک بشه، آیا به برهان الهی در اون احتجاج الهی آیا تضعیفی رخ میده؟ باطل میشه؟ حجت الهی، برهان الهی آسیبی میبینه؟ نه، سر جاشه. هر چقدر طول بکشه. حجتک قائمتون لا تدحض. حجت تو بهش زمان نمیخوره که، قائمتون لا تدحض، آسیب نمیبینه، از بین نمیره. و سلطانک ثابتون، برگشت دیگه، دیدید برگشته. و سلطانک ثابتون لا یزول. بله، این سلطنت مطلقه تو هم ثابته، هیچ زوالی نداره، آسیبی به او وارد نمیشه. فالویل الدائم لمن جنح عنک والخیبة الخاذلة لمن خاب منک. بدبختی و بیچارگی و امثال اینا مال اون کسیه که از تو خدای مهربانه، حکیمه، لطیفه، کریمه، حلیم بخواد چوب بخوره. ببینید آخدم چوب بخوره از حلیم، از کریم، خیلی خیلی بده. از رحیم انسان چوب بخوره. با این همه حلم و با این همه لطف و با این همه کرم و با این همه امهال و فرصت و در سلطنت مطلقش از خط بندگی خارج شده، ولی باز بهش مهلت میده، امکان بازگشت میده. خب از این فرصت انسان باید استفاده کنه دیگه. تو همین لحظه که الان اینجا نشستی، همین الان که نشستی، میدونی چقدر شکر داره؟ من هستم الان، همین الان من اینجا نشستم، من نفس میکشم، میتونم استغفار کنم، میتونم توبه کنم، میتونم یک قدمی برای اصلاح خودم برگردم بردارم. این چقدر شکر داره؟ این مهلت خیلی قیمتیه، خیلی باید قدرش رو بدونی. این مهلتی که الان به من شما داده شد، این همین نفسی که الان داری، و اگر یه وقت همین لحظه که داره میاد یه دفعه متوقف بشه، دیگه نیاد، دور از جون شما، همین لحظه این نفس دیگه نیاد، اگه نیمد میدونید چی میگه؟ دور از جون شما، میگه رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت. میگه منو برگردون یک عمل صالح من انجام بدم، بعد جون منو بگیر، یک کار بکنم برگردم. هم بهش میگن کلا انها کلمتون و قائلها. قرض خیلی قیمتیه ها، این نفسه، قدرشو بدون. این که الان به سلامتی با عافیتی نشستید اینجا خیلی قیمتیه ها، برای استغفار، برای بازگشت، برای اصلاح، برای عذرخواهی به درگاه خدای متعال، برای رجوع، برای انابه، برای استغفار، برای عمل صالح، برای عمل صالح. چقدر قیمتیه. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیقش رو به همه عزیزان کرامت کنه، بتونیم از این سنت امهال که حضرت حق داره عالی ترین بهره برداری ها رو داشته باشیم برای اصلاح خودمون، برای بازگشت خودمون. ایام هم که ماشاءالله دیگه پر از مناسبت. من دیدم اگر امروز هم من وارد بحث مناسبت بشم مثل جلسه پیش دیگه، از خوندن همین متن درسیمون دیگه کلن باز میمونه. جلسه ما هم که همیشه تو مناسبت هاست دیگه، اون از قدیر، این از مباهله، از این از نزول سوره مبارکه حل عطاست، اینه دیگه. این ما پشت سر هم مملو از مناسبت های خوبه، ولی دوستان من بدونن که در بین این مناسبت های که تشکر هم میکنم از این یادآوری جناب عالی، در بین مناسبت های ولایی این مناسبت مباهله خیلی چیز بزرگیه. از یه وقت من اینجا مباحثه‌شو کردم خدمت دوستان، جزء بزرگترین اعیاد اسلامی و جزء برترین اعیاد بفرمایید شیعه است. خیلی ایده بزرگیه واقعا. از یه طرف بر کفر غلبه کرد در اون میدان مباهله، اهل کتاب دو حاضر نشدن و شکست خوردن اونجا. چه جنسی از طلوع حقیقت بود که اون بزرگ نصارا اونجور خلاصه عقب کشید. یکی هم واقعا این مسئله درخشش جمال علی ابن ابی طالب علیه السلام. الله اکبر. و انفسنا و انفسکم، خیلی عجیب ها، انفسنا و انفسکم و اهل بیت عصمت و طهارت در اون دوتا کلمه بعدیش که نساءنا و ابناءنا. آره خیلی عالی. انشاءالله مبارک باشه همه این مناسبت ها بر همه شما دوستان عزیزم. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی آنی و کمتر از آنی ما رو از دایره عشق و ارادت اهل بیت عصمت و طهارت خارج نکنه و دور نشیم انشاءالله. همیشه در این حلقه باشید و باشیم تا خلاصه ابد. بله انشاءالله. خب در خدمتتونم اگر نکته‌ای داشته باشید صلواتم بفرست. ببینید تعبیر نساء انا با ملاحظه این که در صحنه جز حضرت زهرا سلام الله علیها نبود، ببینم میدونید محل وفاق ها، این اتفاقا این چیز جالبه که دوستان من بدونن و میدونید این مسئله مباهله و کیفیت حضور خمسه طیبه محل وفاق شیعه و سنی و همه است. هیچ کس نداریم، نمیشناسیم بیاد بگه آقا اینجا مثلا پیغمبر اکرم غیر از حضرت زهرا مثلا بعضی از همسراش هم با خودش برد، یه کسای دیگه هم بودن. خوشبختانه اینجا هم چیزی نیست، یعنی اینقدر مسئله بزرگ و با شکوه و واضح بوده امکان اینکه تحریف کنن اشخاص حاضر رو نداشتن. اون وقت دیگه وقت باید بیاید رو کلمات کار کنید، یعنی وقتی غیر از علی نیست انفسنا معنای خاص خودش رو پیدا میکنه، وقتی غیر از فاطمه نیست سلام الله علیه ما، وقت نساءنا، نساءنا که به لفظ جمع میاد دیگه درش بگید دیگه افتخار و پوز دادن و یکی به جای همه من الاولین و الاخرین از نسای امت و ایناست، همه در این کلمات هست. چون کس دیگه که نبود اونجا که همین نبودن دیگه و نسا و انامنز. ظاهرن اینجور که در شأن نزول و اینا گفته شده اینا کنار همه، یعنی صبح که حضرت خواستن حرکت کنن به سمت میدان مباهله یه درنگی دارن، اون درنگشون ماجرای کسا هست و کسا یمانی و به اصطلاح اون اجتماع اهل بیت علیهم السلام. آره این دقیقا متصل به همه. بله بله همون وقت اتفاق میفته، آیه تطهیر نازل میشه. خدمتتون عرض کنم اینا میشه همه مقدمات مباهله. قوقای بود. بله. که اون کسا میگه عجیبه، اون کسا یمانی الله اکبر و العظمت لله. این در حقیقت، در حقیقت میدونید اون کسا، کسا مربوط میشه. حالا شما آدمو به حرف میارید ولی خب حالا وقت نیست دیگه. آره من امروز هم یه روز نسبتا سنگینی داشتم قبل از اینکه شرفیاب بشم خدمت. این کسا، کسا همون در واقع این جهانی عرشه. بله خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محتقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. این کسا نماده. صلواتم بفرستید آماده بشید در نماد.